یکشنبه در یک نشست خبری، سه عضو رسمی و مرتبط با دولت کاهش تعهدات برجامی جمهوری اسلامی را به طور رسمی اعلام کردند. علی ربیعی سخنگوی دولت، عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت امور خارجه و بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی کسانی بودند که در این نشست خبری شرکت کردند. عراقچی در ابتدای نشست اعلام کرد هدف جمهوری اسلامی از انجام این اقدامات حفظ برجام است، نه خروج از برجام. اما در عین حال هشدار داد اگر طرف مقابل از فرصت 60 روزه دوم استفاده نکند، ممکن است به پایان برجام منجر شود. عراقچی با بیان این موضوع که نامه ظریف به موگرینی در خصوص عدم پایبندی ایران به غلظت اورانیوم 3.67% برای وی ارسال شده گفت، اگر کشورهای اروپایی نتوانند خواسته های ایران را برآورده کنند، ایران روند کاهش تعهدات خود را ادامه خواهد داد. عراقچی همچنین با تأکید بر این موضوع که اروپا در تلاش است تا راهی برای برون رفت از این وضعیت بیابد اظهار داشت، رؤسای جمهوری ایران و فرانسه توافق کردند که زمینه‌های انجام دور جدید گفتگوها بین طرفین فراهم شود. وی همچنین خاطر نشان کرد با خروج آمریکا از برجام دیگر مفهومی به نام 5+1 وجود ندارد. اما در این حال افزود اگر آمریکا هم تحریم ها را لغو کند، می تواند در مذاکرات و در جلسات 4+1 حضور پیدا کند. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی نیز در این نشست خبری با بیان این موضوع که غنی‌سازی بالاتر از تعهدات برجام از روز یک شنبه آغاز خواهد شد تایید کرد. نماینده آژانس هم در روز بعد غنی‌سازی بالاتر از 3.67% را نمونه گیری خواهد کرد. وی در این حال تأکید کرد میزان افزایش غنی‌سازی اورانیوم بر اساس نیاز ایران خواهد بود. ربیعی سخنگوی دولت نیز با تایید اظهارات کمالوندی در خصوص افزایش میزان غنی‌سازی بر اساس نیاز ایران با بیان این موضوع که برجام منافع همه را تامین می‌کرد گفت، تصمیمی که گرفته شده بود به نفع صلح جهانی بود و سازوکارهای امنیتی جهان را تامین می‌کرد. وی با اشاره به اشتباه استراتژیک آمریکا برای خروج از برجام اظهار داشت، با وجود منافع برجام جمهوری اسلامی حاضر نیست به هر قیمتی در برجام بماند. ایران در تلاش است تا از این طریق اروپا را تحت فشار قرار دهد، اما تحلیلگران معتقدند این اقدام ایران لزوماً به نتیجه‌ای که ایران می‌خواهد ختم نخواهد شد، گرچه ممکن است این اقدامات و فشار ایران اروپا را وادار کند تا برای حفظ حیثیت خود اعلام کند مستقل از آمریکا تصمیم گیری خواهد کرد، اما در عمل امکان تصمیم گیری مستقل اقتصادی و بانکی برای اروپا وجود ندارد. ایران اصرار دارد اگر از منافع اقتصادی برجام استفاده نکند، دلیلی وجود ندارد که به تعهدات برجامی خود پایبند باشد. اما در این حال اروپا هم تأکید دارد که شرکت‌های اروپایی مستقل از دولت‌های اروپایی هستند و این دولت‌ها نمی‌توانند شرکت‌های تجاری را به برقراری ارتباط تجاری با ایران مجبور کنند. این سکس حتی اگر اجرایی هم بشود، در مراحل اولیه فقط شامل دارو، محصولات کشاورزی و محصولات غذایی خواهد شد و همچنان با حد نهایی درخواست ایران از برقراری مبادلات تجاری و بانکی با ایران فاصله دارد. به گزارش CNN، سام کیلی خبرنگار این شبکه میگوید علارغم اقدام ایران، مسیر دیپلماسی همچنان باز است و این پیام بسیار مهمی است که از طرف تهران میآید. CNN افزود امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه با همتای ایرانی خود روز شنبه تماسی تلفنی داشت و تلاش کرد تا این توافق را نگه دارد. دفتر ریاست جمهوری فرانسه در این باره اعلام کرد که مکرون تلاش دارد تا مذاکرات بین المللی را تا اواسط ماه جولای آغاز کند. رئیس جمهوری فرانسه با قبول اینکه اقدام‌های اروپا برای جبران تحریم‌های آمریکا موفق و کارآمد نبوده، وعده داد که همه تلاش خود را برای جبران این موضوع به کار گیرد. به گزارش CNN همچنین دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به اقدام جدید ایران در چارچوب کاهش تعهدات برجامی مبنی بر افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم گفت ایران بهتر است بیشتر مراقب باشد. مایک پامپو وزیر خارجه آمریکا نیز در واکنش به دومین گام برجامی ایران بار دیگر از افزایش تحریم‌ها سخن گفته است. وی گفت کشورها بایستی معیار قدیمی غنی‌سازی صفر را برای برنامه هسته‌ای ایران احیا کنند. وی همچنین از کشورهای عضو برجام خواست به خاطر انحراف ایران از برجام این کشورها مورد تحریم قرار دهند. به گزارش CNN، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه تایید کرد که جمهوری اسلامی ایران از سقف غنی‌سازی اورانیوم که در برجام پیش‌بینی شده بود عبور کرده است. ایران روز یکشنبه و در پی افزایش غلظت اورانیوم از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران خواسته بود که برای سنجش میزان غلظت اورانیوم غنی شده آزمایشات لازم را انجام دهند. در پی این درخواست آژانس طی بیانیه‌ای در روز دوشنبه اعلام کرد که بازرسانش تایید کردند که غنی‌سازی ایران از مرز 3.76% عبور کرده است. پیش از این آژانس در تمام بیانیه‌های خود همواره پایبندی ایران به تعهدات برجام را مورد تایید قرار داده بود. ایران اعلام کرده است که هدف وی از انجام این اقدامات حفظ برجام است. اما کارشناسان مطمئن نیستند که راهبرد ترساندن اروپا از طریق افزایش درصد غنی‌سازی بتواند اروپا را به عادی سازی روابط بانکی و تجاری با ایران ترغیب کند. سالهاست که ارتباط مالی و تجاری ایران با اروپا به حداقل رسیده و ایران همواره اعلام کرده است که به برقراری رابطه با اروپا نیازی ندارد. حال بعید است که جمهوری اسلامی بتواند با ترساندن اروپایی‌ها از طریق زیر پا گذاشتن تعهدات برجامی امتیازات زیادی را در کوتاه مدت کسب کند. ایران سالهاست خود را از صحنه تجارت و بازار جهانی حذف کرده است و از نظر اقتصادی بازار با اهمیتی نه برای اروپا و نه آمریکاست که از طریق منافع مشترک بتواند امکان حفظ مراودات تجاری یا افزایش مبادلات و مراودات بانکی و تجاری بین ایران و اروپا را حفظ کند. حذف بازار ایران به هیچ کدام از بازارهای بین‌المللی لطمه چندانی نمی‌زند و بعید است که تاکتیک جدید جمهوری اسلامی در خصوص ترساندن اروپا با افزایش غنی‌سازی اورانیوم بتواند اروپا را به پذیرش ریسک مبادلات تجاری با ایران ترغیب کند. ایران تا کنون از همه تاکتیک‌هایی که می‌توانسته برای هشدار به اروپا استفاده کرده است. از محدود کردن امکان عبور کشتی‌های تجاری در آبراه‌های آزاد گرفته تا تهدید به آزادسازی ترانزیت مواد مخدر به اروپا و تهدید به تشدید موج مهاجرت به اروپا که برای اروپا یک چالش بزرگ اقتصادی و امنیتی به شمار می‌رود. اما تا کنون هیچ کدام از این موارد، حتی تهدید به آزادسازی ترانزیت مواد مخدر به اروپا، نتوانسته است اروپایی‌ها را وادار به رفع مشکلات تجاری و بانکی بین ایران و اروپا بکند. به نظر می‌رسد که تهدید امنیتی از طریق افزایش غنی‌سازی اورانیوم و ترساندن دوباره اروپا از هسته‌ای شدن ایران آخرین تیر ترکش جمهوری اسلامی برای برقراری حداقل روابط تجاری و بانکی با اروپا است. در حالی که کارشناسان معتقدند که ایران موضوع آزاد کردن کشتی ایرانی را باید از طریق حقوقی پیگیری کند، مقام‌های سیاسی در ایران همچنان در تلاش هستند تا موضوع را از طریق فشار رسانه‌ای و دیپلماتیک حل و فصل کنند. وزیر امور خارجه ایران با اشاره به این موضوع که توقیف نفتکش حامل نفت ایران در تنگه جبل الطارق به نمایندگی از تیم ب انجام شده است، آن را بدعتی خطرناک توصیف کرده و تاکید کرده ایران عضو اتحادیه اروپا نیست که مشمول تحریم‌های فروش نفت اتحادیه اروپا بشود. این در حالی است که مقام‌های ایرانی در روزهای اخیر گفته بودند مقصد کشتی توقیف شده سوریه نبوده است، اما به نظر می‌رسد که ظریف تلویحاً تایید کرده است که این کشتی به مقصد سوریه در حال حرکت بوده است. وی بار دیگر تأکید کرده است که این اقدام بریتانیا دزدی دریایی است و تلویحاً ادعای فراسرزمین‌گرایی اتحادیه اروپا را مورد انتقاد قرار داده است. این ادعا در حالی مطرح می شود که پیش از این هم برخی از رسانه ها تأکید کرده بودند که توقیف کشتی ایران به درخواست آمریکا صورت گرفته است. کارشناسان این اقدام را اقدامی در جهت تشدید تنش بین ایران و آمریکا می دانند و معتقدند ایران باید بهترین راه را برای مواجهه با این موضوع بیابد. گرچه ایران تا کنون به محکوم کردن انگلیس و متهم کردن آمریکا و فراخواندن سفیر بریتانیا به وزارت امور خارجه بسنده کرده است. کارشناسان همچنین تأکید دارند آینده سیاسی بریتانیا بر آینده روابط بریتانیا و آمریکا و همچنین آینده رابطه انگلیس و ایران تأثیر خواهد گذاشت. آنها اظهار می‌دارند که به نفع ایران است که تنش‌های خود را در شرایط فعلی که شرایط تا حدودی به نفع ایران است با بریتانیا بهبود ببخشد تا بعد از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا که احتمالاً بعد از سپتامبر خواهد بود تعامل بین دو کشور برای ایران دشوارتر نشود. به گزارش رویترز، جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید که روز گذشته در نشست مسیحیان متحد برای اسرائیل سخنرانی می‌کرد گفت آمریکا به فشارهای خود بر ایران ادامه خواهد داد تا این کشور از برنامه خود برای دستیابی به سلاح هسته‌ای دست بکشد. وی افزود ترامپ از توافق فاجعه بار هسته‌ای با ایران خارج شد. ما فشارهای بی سابقه به رژیم ایران می آوریم تا از این طریق به توافقی جدید دست یابیم. وی ادامه داد آمریکا همچنین از اقدام انگلیس در توقیف نفتکش ایرانی استقبال می کند. بولتون در مورد موضوعات دیگر گفت ما به دیوان بین المللی کیفری اجازه نمی دهیم که سیاست خارجی ما را به ما دیکته کند یا به ما بگوید که به همپیمانانمان و در رأس آنها اسرائیل ضرر برسانیم. وی افزود ما دفتر سازمان آزادی بخش فلسطین در واشنگتن را تعطیل کردیم و به پشتیبانی مالی از آنروا پایان بخشیدیم. همچنین حمایت‌های مالی خود را از تشکیلات خودگردان فلسطین قطع کردیم. بولتون افزود دیگر هرگز دفتر سازمان آزادی بخش فلسطین را در واشنگتن بازگشایی نخواهیم کرد مگر آنکه به مذاکرات بازگردند. همچنین به هیچ وجه حمایت از آن را از سر نخواهیم گرفت مگر آنکه دست از پشتیبانی مالی از تندروها بکشند. این سخن بولتون از جمله بی‌پایه‌ترین سخنان اوست. دولت خود مختار به رهبری ابو مازن خود مهمترین نیروی ضد تروریسم و تندروی حماس، جهاد اسلامی و دیگر تندروها بوده و از رژیم ایران که حامی آنهاست شکایت کرده است. بولتون که در بست حامی دستراستی‌های اسرائیل از یک سو و مجاهدین خلق است، مدعی شد حمایت از تشکیلات خودگردان فلسطین را از سر نخواهیم گرفت مگر آنکه به پشتیبانی مالی از تروریسمی که علیه اسرائیلی‌ها انجام می‌شود پایان دهند. این گفته نیز دور از واقعیت است چون این اسرائیل است که آزار فلسطینی‌ها را در دستور کارش قرار داده است. وی گفت ترامپ سفارت ما را به قدس پایتخت اسرائیل منتقل کرد و همچنین حاکمیت اسرائیل بر جولان را به رسمیت شناخت. بولتون گفت دولت ترامپ بزرگترین دولتی است که در طول تاریخ اسرائیل را مورد حمایت خود قرار داده است. سردار سلامی فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه راه جهانی شدن مقاومت و دست و پنجه نرم کردن با دشمنان است گفت هرچه زمان می‌گذرد تهدیدات دشمن جدی‌تر می‌شود و فضای منازعه شدیدتر و دشمن به جمهوری اسلامی نزدیک‌تر می‌شود. وی با بیان این موضوع که تهدید دشمن برای جمهوری اسلامی موهبت است افزود جمهوری اسلامی در نقطه فشار حداکثری قرار گرفته است و دشمن بیش از این توان ندارد و در تهدیداتش به اشباع رسیده است. سلامی که این اظهارات را در مشهد در همایش سالانه فرماندهان نیروی زمینی سپاه بیان می کرد با بیان این موضوع که با وجود اشباع تهدیدهای دشمن متوقف نمی شود اظهار داشت راهبردهای دشمن در برابر نظام جمهوری اسلامی ایران تغییر کرده و جنگ را همزمان در همه میدانها فعال کرده است. فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ادامه اظهاراتش خاطر نشان کرد که دشمن همه قدرت خود را در عرصه‌های نظامی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران به کار گرفته است. وی وجود انگیزه در جوانان ایرانی و انگیزه های معنوی و ایمانی را نقطه قوت جمهوری اسلامی در مقابل آمریکا دانست و تاکید کرد وجود انگیزه در جوانان ایران موجب می شود که فرسودگی دشمن در این مقابله بیش از جمهوری اسلامی باشد. وی همچنین قدرت جایگزینی جمهوری اسلامی با نیروهای با انگیزه را نقطه قوت جمهوری اسلامی دانست و گفت استقامت رمز جاودانگی، پایداری و بقاست. گرچه فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی و حاکمیت جمهوری اسلامی راه کسب قدرت را جنگ و قدرت نمایی دائمی نسبت به قدرت‌های بزرگ می‌دانند و بر آن تأکید دارند، اما بسیاری تأکید دارند که راه جهانی شدن کسب قدرت داخلی و افزایش قدرت داخلی دولت و حاکمیت است و کسب قدرت از طریق جنگ مداوم با دنیا فراهم نمی شود. از طریق تعامل با دنیا و رویکرد مسالمت جویانه با جهان است که دولت‌ها در کنار افزایش ظرفیت‌های داخلی خود می توانند به کشوری قدرتمند تبدیل شوند، نه از راه منازعه و درگیری دائمی. کسب قدرت از طریق منازعه دائمی خصلت جوامع ابتدایی و شکارگر است، نه جوامع متمدن و فرهنگی که مبنای قدرتمندی آنها توانمندی های داخلی و درونی آنهاست. محمد جواد حق‌شناس رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی جنوب شهر تهران که چند روز قبل به خاطر یک پست اینستاگرامی و انتشار صدای ربنای لیلا تهرانچیان چند ساعتی در بازداشتگاه دادسرا در حبس بود، در ارتباط با علت احضار و ضمن زندانی شدن کوتاه مدت خود به خبرنگاران گفت در حدود 4 هفته گذشته تماسی تلفنی از جانب یک شماره 4 رقمی از طرف پلیس اخلاقی با من گرفته شد و بعد از این مکالمه در 26 خرداد سال جاری احضاریه به دستم رسید که در آن قید شده بود که اگر تا 5 روز خود را به دادسرا معرفی نکنم حکم جلب من صادر خواهد شد. حق‌شناس در ادامه در همین زمینه عنوان کرد که پس از دریافت احضاریه فوراً موضوع را به رئیس شورا انتقال دادم که ایشان تماس گرفتند و گفتند این مسئله به خاطر یکی از پست‌های اینستاگرامی شماست که در آن لیلا تهرانچیان که از هنرمندان موسیقی سنتی است دعای ربنا را بازخوانی نموده و به همین دلیل حکم جلب شما را صادر کردند. حق‌شناس در ارتباط با عنوان اتهام خود اذعان داشت. اتهامی که به بنده وارد شده بود تشویق مردم به فساد بود که البته بنده هم اعتراض کردم. حق‌شناس گفت در نهایت با همان عنوان اتهامی در نتیجه برای بنده قرار وثیقه 200 میلیون تومانی صادر شد که بنده هم توان پرداخت آن را نداشتم. در نهایت حکم بازداشت مرا صادر کردند. حق‌شناس در ادامه توضیحاتش گفت در ساعت 5 بعد از ظهر همان روز 3 تن از اعضای شورای شهر یعنی خلیلی، نظری و رسولی به بازداشتگاه آمدند و در نهایت اعضای شورای شهر با اعلام این موضوع که شورا یک کار جمعی است و همه باید در ارتباط با آن تصمیم گیری کنند متنی نگاشته شد و با توافق همکاران و بازپرس در اینستاگرام گذاشته شد تا سرانجام بازپرسی پایان یافت. متن منتشر شده وی در اینستا این بود با توجه به شبهات ایجاد شده در خصوص فتوای مقام معظم رهبری در مورد انتشار کلیپ صوتی ربنا نسبت به حسب آن اقدام کردم. در حقیقت مقامات قضایی با این اقدام می‌خواستند به آقای حقشناس گوشزد کنند که به عنوان رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر نمی‌تواند نظر مذهبی بدهد و با انتشار صدای خواندن ربنای یک زن از خطوط تعیین شده رسمی عبور کند و در عرصه فرهنگ و اجتماع حق نقش‌آفرینی ندارد. مصطفی پور محمدی در مصاحبه‌ای با مجله مثلث با بیان این موضوع که سعید امامی در پرونده قتل‌های زنجیره‌ای نقش عملیات نداشت گفته است وی ممکن است حد اکثر نقش مشاور پروژه را داشته باشد. او قتل‌های زنجیره‌ای را عملیاتی سازمانی و برنامه ریزی شده عنوان کرد و تأکید کرد اقدام به قتل‌های زنجیره‌ای اقدام خودسرانه تحت افراد خودسر نبود. پور محمدی همچنین با تأکید بر اینکه قتل‌های زنجیره‌ای در سیستم اتفاق افتاده و جانشین معاون امنیت وزارت اطلاعات مدیر این پروژه بوده اظهار داشت وی دارای گرایش چپ بوده است. او در توضیح دلایل اقدام این افراد به ارتکاب به قتل‌های زنجیره‌ای اظهار داشت که تحلیل این افراد این بود که باید اصلاح طلبان را از ورطه خطرناکی که در آن قرار دارند نجات دهند و نگذارند ضد انقلاب به اصلاح طلبها بچسبد، وگرنه حوادث دهه 60 و جنگ‌های خیابانی تکرار خواهد شد. او در این گفتگو خاطر نشان کرد مدیران اصلی این تصمیم طرفدار خاتمی بودند و نسبت به او نظر مثبت داشتند. پور محمدی در بخش دیگری از اظهاراتش درباره قتل‌های زنجیره‌ای گفت آنها در آن مقطع اعلام می‌کردند برای این اقدام اجازه دارند، اما هیچگاه ثابت نشد که چنین اجازه‌ای برای ارتکاب قتل‌های زنجیره‌ای داشتند. وزیر سابق اطلاعات در بخش دیگری از گفتگویش با مجله مثلث با اشاره به توانمندی اطلاعاتی جمهوری اسلامی اظهار داشت آمریکا ایران را جزء 4 کشوری اعلام کرده که بیشترین نفوذ جاسوسی را در داخل آمریکا انجام دادند. وی با بیان این موضوع که نیروهایی که در وزارت اطلاعات بودند معمولاً نیروهایی بودند که دارای هوش، فراست بیشتر و ضریب هوشی بیشتر بودند اظهار داشت تندترین نیروهای چپ که جزء سران نیروهای اصلاح طلب بودند در وزارت اطلاعات حضور داشتند. وی همچنین افرادی را که در اشغال لانه جاسوسی شرکت داشتند به عنوان برخی از افرادی یاد کرد که در وزارت اطلاعات حضور داشتند. به نظر نمی رسد که اظهارات پور محمدی خودسرانه و اثر تصادف بیان شده باشد. آنچه که پور محمدی درباره نقش سعید امامی در قتل‌های زنجیره‌ای عنوان می‌کند، خلاف مطالبی است که نزدیک به 2 دهه است درباره نقش عملیات سعید امامی در قتل‌های زنجیره‌ای از طرف رسانه‌های حکومتی به طور تلویحی بیان شده است. فیلم‌های دردناک اعترافات همسر سعید امامی که به ارتباط با اسرائیل و دستور گرفتن از اسرائیل اشاره می‌کرد، هنوز از یاد مردم نرفته است. اظهارات پور محمدی پس از نزدیک به 2 دهه درباره این موضوع که قتل‌های هولناک زنجیره‌ای کار سعید امامی نبوده و بیان این موضوع که مرتکبان قتل‌ها دوره‌های طولانی حبس را گذرانند در حالی عنوان می‌شود که تاکنون قوه قضاییه به دادخواهی بازماندگان قتل‌های زنجیره‌ای هیچگاه پاسخ روشنی نداده است. ادعای پور محمدی درباره این موضوع که کسانی که نقشه قتل‌های زنجیره‌ای را کشیدند از طرفداران خاتمی بودند در حالی عنوان می‌شود که برخلاف اظهارات او ارتکاب این قتل‌ها دولت خاتمی را در سراشیبی قرار داد و انجام چنین فاجعه‌ای در وزارتخانه زیر نظر خاتمی مشروعیت دولت خاتمی را به شدت با بحران مواجه ساخت و به راحتی نمی‌توان پذیرفت که این افراد قتل‌های زنجیره‌ای را برای حمایت از خاتمی انجام دادند، چون هدف از قتل‌های زنجیره‌ای دقیقاً تاریک جلوه دادن دولت خاتمی بود.